خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
از فردا رادیو پسوردا 9 تا 10 شب پخش میشه ها، یادتون نره، 9 تا 10 شب به وقت تهران. آقا امروز هرچی گشتیم این سرآشپزمونو پیدا کنیم پیدا نکردیم، بخواستیم ببینیم واسه کی چی درست کرده. بعد تو آشپزخونه رو در یخچال دیدیم یه یادداشت زده، روش چیزایی نوشته، دورش هم کلی قلب کشیده. با دقت نگاه کردیم فهمیدیم روی این یادداشته یه اشکی هم نشسته ریخته، ته تهش هم نوشته I love NY، I love AN. فهمیدیم رفته نیویورک تا اوس محمود از نزدیک ببینه، شاید هم بتونه امضای چیزی ازش بگیره. حیف که روز گفتگوی تمدن هاست، وگرنه توبیخ کتبی با درج در پروندهش میکردیم. حیف. موضوع این هفته که زبانه و زبان بود و هست، امروز زبان و گفتگوی متمدنانه یا غیر متمدنانه.
بیانیه شماره 79.
معتقدیم دایره گفتگوی تمدن‌ها از تحمل مکافات غذا خوردن با چوبای ژاپنی تا پوشیدن دامن آقایون اسکاتلندی، البته فقط برای یک بار، و شرکت در مراسم رقص سالسای مکزیکی‌ها رو در بر می‌گیره و مهم این است که آدم‌ها تصمیم بگیرند به هم احترام بگذارند. آن وقت به هیچ عنوان مراسم پرفیض و پرشور و چرب کله پاچه خوری ایرانی ها از نظر یک غربی چشمابی نماد وحشیگری و بیتمدنی به حساب نخواهد آمد. امضا رادیو پس فردا. کنیم به اونی که میگه زنده باد مخالف من، اونی که وقتی پیروز شد میگه میبخشمت ولی خب فراموش نمیکنم. حالا اگه رفتارت خوب بود و نمره انضباطت بالا بود، شاید حتی فراموشم کردم. بله، چی فکر کردی؟ فراموش میکنیم. سلام میکنیم به همه آدمای بزرگی که با رفتارشون و سلوکشون به ما یاد دادن که میتونیم مخالف هم باشیم، با هم هم عقیده نباشیم، ولی به هم احترام بذاریم. به گاندی، به ماندلا، به مارتین لوتر کینگ و به خود شما. بله، خود شما. سلام نمی کنیم امروز، سلام نمی کنیم به آدمایی که تو قرن 21 هنوز نگاهشون سیاه و سفیده، اونا که میگن آدما دو دستن، یا با ما یا بر ما، اونا که به دشمن بیشتر از دوست احتیاج دارن. من کی درباره روزنامه کیهان حرف زدم؟ آخه چرا حرف میزنین تو دهن آدم؟ عجبا. اما بریم سراغ کامران و هومن که یه کار جدید خوندن به اسم مثل خودت.
میمونه تو رویان بسازم، نمیخوام قلبمو به هیچکی ببازم، نمیخوام ترانم با اسمت شروع شه، دیگه گیتارم نمیگه دیدنت آرزوشه، مثل تو میخوام به هر کسی رسیدم، بگم عجیبه دیشب من خواب تو میدیدم، مثل تو شعر بگم شعرای عاشقونه، بگم تو اهل بهشتی جات تو
از فردا زمان پخش رادیو پس فردا 9 تا 10 شب، به دوستانتونم بگید، به همه بگید 9 تا 10 شب. از فردا رادیو پس فردا 9 تا 10 شب پخش میشه. 9 تا 10 شب. 9 تا 10 من اینقدر میگم تا اینا بخونن. 9 تا 10 شب. 9 تا 10 شب. بفرمایید. از فردا رادیو پس فردا 9 تا 10. به پس فردا @radiofarda.com ایمیلمونه، پس فردا @radiofarda.com ایمیلمونه. اسمس یا پیامکمون 20420 9 تا 10 نه ببخشید 20420 603 87 41 50. تلفن پیامگیر رادیو پس فردا هم 20420 22 11 24 133. از فردا شب هم 9 تا 10 پخش میشه رادیو پس فردا. و بعد اینکه موضوعمونم زبان و گفتگوی متمدنانه یا غیر متمدنانه است.
رادیو پس فردا، یک رادیوی مستقل، مبتکر، بی همتا، پیشتاز و متفاوت
نیست؟ اینجا نوشته فقط برنامه یک ساعته هست در رادیو فردا.
پس فردا 9 تا 10 شب پخش میشه رادیو پس فردا.
کچلتون میکنم تا آخر برنامه، انقدر میگم آخرش هم فردا 10 تا 11 برنامه میریم.
خبر
خبر اینه، انجمن علمی شنوایی شناسی ایران گفته 1.5% مردم ایران مشکل شنوایی دارن. بله، حالا با توجه به این خبر کاملا علمی و غیر سیاسی و با توجه به اینکه ما آدمای سوء استفاده گری هستیم اصولا، اولا همینجا اعلام میکنیم ما با این آمار مشکل داریم، چون تعدادشون به 1.5% نمیرسه عمرن. درسته که ما متخصص گوش حلق و بینی نیستیم، ولی شمردن که بلدیم قربون شکلت. شما از اون بالا که حضرت آقا نشسته همجی بیگی بیا تا این پایین، همجی سرسری هم که بشموری رقمی نمیشن این عزیزان. 1.5% مردم ایران یعنی میکنه به عبارتی حدود 1,000,000 نفر. نه بابا بی خیال. حالا ول کن بریم تصور رو داشته باشیم ببینیم دیگه چه انجمنای علمی دیگه چه آماری از مردم ایران اعلام میکنن و مردم ایران اصولا دیگه چه عیب و ایراد و علتهایی دارن. برو بریم. بیا ریتم جنوبیو بیا. نیای خداوکیلی تصور نمیکنم. تا نیای تصور نمیکنم. این تم بمیره. بیا. بیا دیگه. ساب میکنیم براش تو بیاد. ریتم جنوبی. نیامبون من. آه جونه. نیامبونو میخوام. حالا تصور میکنیم، تصور کنین انجمن جراحان زیبایی ایران اعلام میکنه 35% مردم ایران زشتن اساساً. تصور دیگه، و زشتیشون هم از اون نوعیه که اصلا با هیچ عملی نمیشه عملش کرد، هیچ کارش نمیشه کرد. حالا این که تصوره، ولی فرقی نمیکنه، ما بازم مخالفیم. اینم اعلام کنه ما بازم باش مخالفیم. بله آقا جان، آدم واسه همچین مطالعه‌ای که واسه همچین آماری که نمیره فقط مقامات و ملاک قرار بده. بیا برو تو خیابونای شهر ایران یه دور بزن ببین اوف چه کرده اوس کریم. یعنی پر از دختر پسرای خوشگل و خوشتیپ. اینا یکیش اینا داشته باش اینا. بله حسن در خدمتون. بله خب دیگه این تصور طولانی شد، کلی هم حال دادم به همه عیزن خودم. یکم نیز این حال دادن های ما رو حساب کنه چوب خطمون پر نشه وقت. قربونتون.
خیلی ممنون از برنامه عالیتون. برنامه‌تون حرف نداره و کارت رو ادامه بدید.
چشم، به کارمون ادامه میدیم قربون شما.
خیلی بدبختی. خیلی والی میخوامد
قربون ما. توی چیکار کنم الان؟ بالاخره من باحالم یا بدبختم؟ الان تکلیف من مشخص کنی.
خواستم بگم اونایی که با زبان سیر و درازشون به شما میگن که منافق، وطن فروش و یا نامرد کسانی هستن که شکمشون سیره، یا مال مفت بهشون میدن یا مفت خورن، وگرنه خدا شاهده شما بنده خدا حرف بدی که نمیزنید. این همه درآمدهای کلان کشور کجا میره که 20 میلیون زیر سطح فقر دارن زندگی میکنن؟
قربون دهنت. اما یه چند تاشون هم یه چند بار زنگ زدن گشنه‌ام بودن ها، از اینایی که زنگ میزنن فوش میدن گشنه هم بودن. یک دو بار بود اوایل برنامه زنگ میزدن فوش میدادن میگفتن ما گشنه مونه. اینجوری هم بود، حالا من دیگه نمیدونم، شما خودتون میدونید. آقایون، خانم و دختر، خانم آقا پسر را دقت کنید، امروز یعنی 30 شهریور ما دو تا مناسبت ایرانی و جهانی داره. تو تقویم ایرانی امروز به عنوان روز گفتگوی تمدن‌ها نامگذاری شده. از یه طرف دیگه امروز که مطابق با 21 سپتامبر هم هست در تقویم میلادی، از طرف مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز جهانی صلح هم نامگذاری شده. هم گفتگوی تمدن‌ها هم صلح، اینا رابطه مستقیمی با مسئله زبان دارن. گفتگوی تمدن‌ها که اصولاً بر پایه زبان و صحبت بنا شده و اینکه ملیت‌های مختلف بشینن با هم در مورد مسائل مختلف گفتگو کنن. در مورد صلح هم که باید بگیم اگه همیشه به جای زور از زبان استفاده بشه، اون وقتی که صلح ها صفا برقرار میشه، همیشه هم روز جهانی صلحه. گفتم اینا رو بگم نگین موضوع قحط بود. قحط نبود، هر کاری کردیم این هفته پر از زبون و زبون بازی و اینا بود. مجبور بودیم، میفهمی؟ مجبور. اما هرچند گفتگوی تمدن‌ها یه نظریه قدیمیه به طور کلی و به صورت نظری سالها قبل دربارش صحبت شده، ولی خب اینا همه مطمئنیم که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران کسی بود که برای اولین بار این نظریه رو به شکل جدیدش مطرح کرد. میگن که خاتمی این نظریه رو در مقابل نظریه برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون مطرح کرد. هانتینگتون استاد گردن کلفت دانشگاه هاروارد آمریکا و اصولاً یه تحلیلگر سیاسی خیلی مهمه تو آمریکا و نظریه‌اش که میگه که دیگه تو این دور زمونه مرزهای جغرافیایی مهم نیستن و مرزهای بین تمدن‌ها هستن که روابط ملت‌ها رو تنظیم می‌کنه. و این در اوایل دهه فعلی میلادی این نظریهش خیلی سر و صدا کرد، اما در هر صورت انگار که نظریه گفتگوی تمدن‌های خاتمی از نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون هم واسه سازمان ملل هم واسه رؤسای کشورها و ملل جذاب‌تر بود. انقدر جذاب بود که سازمان ملل اصلا سال 2001 میلادی و سال گفتگوی تمدن‌ها اعلام کرد. بله، و اصلا این عبارت از اون سال بود که اینقدر مشهور شد. حالا جالبه و البته تأسف انگیزه که بدونید خاتمی تو آخرین سخنرانیش تو یونسکو اعلام میکنه که بعد از پایان ریاست جمهوریش تمام همت و تلاششو صرف بست و توسعه این نظریه میکنه. حالا اینکه الان محمد خاتمی در چه حالیه و اصولا آیا اصلا بستر این رو داره که نه برای بست جهانی این نظریه که حتی برای کوچکترین فعالیت اجتماعی تحرکی بکنه بمانه. و یه نکته دیگه هم این که همین الان جانشین خاتمی تو نیویورکه و همین جور داره و همه دنیا شکلک در میاره که تحریماتونو به هیچ جامون حساب نمی کنیم و خانم کلینتون بره مطالعه کنه و بعد حرف بزنه و ای حرفا. چینی ها یه ضرب المثل معروف دارن که میگن چی فکر کردیم چی شد. بله، آقای احمدی نژاد هم به هر حال اونجا رفته، بازم دست از حرف زدن بر نمیدارید، میشناسیدش خودتون. اینا بشنوید ببینید. اینا
روشن ملت ایران که دارای پیام و اندیشه و روش‌های انسانی و متعالی مدیریت بر جهان هست. روشن ملت ایران که دارای پیام و اندیشه و روش‌های انسانی و متعالی مدیریت بر جهان هست.
آخه آقا جان، عزیز من، قربون شکلت، بوس محمود جان، آخه کجا ملت ایران دنبال مدیریت جهانی و از این حرفا بوده؟ کی؟ کجا ملت ایران دنبال مدیریت جهانی بوده؟ خب خودت دنبال مدیریت جهانی، خودت دوست داری، خب چرا پای ملت رو میکشی وسط؟ خب که چی حالا؟ حالا ملت ایران که دارای روش‌های متعادل متعال مدیریت بر جهانه، حالا که چی؟
باید حضور فعال داشته باشه و هم اثر بگذاره، مشورت بکنه.
کل ملت ایران باید بیاد در مدیریت جهان حضور فعال داشته باشه، مشورت بکنه. خب بچه‌ها ما رو نبردی نیویورک، واسه همه بلیط می‌گرفتی دیگه. اینجا بچه‌ها خیلی هستن عاشق نیویورک، هم بعدشون هم نمیاد یه اثری بذارن، یه مشورتی، یه حضوری تو مدیریت دنیا. عجب. خب میگفتی
انتظار هم از سازمان ملل این است که نقش واقعی و درست خودش رو ایفا بکنه و فرصت رو به طور عادلانه بین همه ملت‌ها و دولت‌ها توزیع بکنه تا همه بتونن در اداره جهان سهیم باشن.
فرصت رو به طور عادلانه به اوس محمود بده که بیاد خودش تنهایی همه رو مدیریت بکنه. آقا جان، جان من، ولکن، بیا همین مدیریت کشوری رو به یه جایی برسون. خدایی فقط سر و صدای همه جمعه مونده بود در بیاد که اونم به سلامتی در اومد. جون آقا اسفندیار، جون اون آقا اسفندیار رحیم مشایی که میدونم از جون خودت واسط عزیزتره، تریپ جهانی و بیخیال. بزن همینطور داخلی یه طوری حالا با هم کنار میایم دیگه. بیخیال شو شما. اما اینجا حتما باید به این اشاره بکنم که فردا برنامه رادیو پس فردا 9 تا 10 شب پخش میشه، نه 10 تا 11. دقت کنید 9 شب منتظر رادیو پس فردا باشید از رادیو فردا. و بعد اینکه همطوری که روزهای پیشم توضیح دادم، یه گفتگویی رو به مناسبت هفته سینما هفته پیش با پرویز صیاد عزیز من انجام دادم که این گفتگو رو همینطوری تقسیم کردیم توی این هفته، داریم پخشش میکنیم، بخش سومش آماده است، به اتفاق بشنویم. یکی از فیلم‌های دیگه، یکی از آخرین فیلماتون توی ایران بنبست بود که این فیلم به هر حال از جهات یکی از آثار مهم سینمای ایرانه، چون که خب قبل از انقلاب اصلا فیلم زنونه ما خیلی کم داریم. چرا این فیلم اونقدر مهجور موند؟
بنبست تنها فیلمی است که خود من ساختم مطابق با اون چیزی که دلم می‌خواست بسازم، غیر از فیلم‌های کمدی صمد و فیلم‌های دیگه‌ای که دیگران دوستان دیگه ساختن ولی من تهیه کننده بودم یا فقط ایفاگر نقش اصلی بودم.
درسته.
این فیلم بود که سالها می‌خواستم بسازم، به دلیل همون مشغله نمی‌تونستم. بعد از سال 1974 که من رابطم با تلویزیون قطع شد سر نمایش کافشو، وقتی بیشتری پیدا کردم درنچه پرداختم به اون کاری که می‌خواستم به خاطر دلم، به خاطر خواست خودم بکنم. بنبست دستاورد یک همچین دوره است، یعنی در واقع آخرین کاری است که من در ایران کردم.
چرا انقدر مهجور موند فیلم بنبست؟
مهجور موند به دلیل اینکه خب وقتی که این فیلم رفت فستیوال مسکو، یه سری مقاله‌ای نوشتن که این به اصطلاح معانی که اتوش کشف کرده بودن چی است و اینا، و این باعث شد که با وجودی که من اجازه سناریو رو گرفته بودم ساختن فیلم رو، نمایشش، پروانه نمایشش مشکل پیدا کنم. سال 76 ساخته شد، 77 از فستیوال مسکو، 78 ما بعد این نمایش میدادیم که
مشکلشون چی بود؟ دقیقاً چی بود؟ چی میگفتن که پروانه نمایش
نداره؟ مشکلش پایان فیلم بود که میگفتن که این پایان فیلم، این شخصی که برای دستگیری برادر این دختر اومده بایستی که بگه به چه دلیل با این برادرش میخواد دستگیر بکنه، که در واقع این تو فیلمنامه اینجوری نبود، فیلمنامه نمیگه که به چه دلیل داره دستگیرش میکنه. سر همین بگو مگوها تو این پروانه نمایش فیلم مشکل پیدا شده بود که بعد انقلاب شد، اولین فیلمی که بعد از انقلاب به صحنه اومد همین فیلم بنبست بود.
چون خوب فروش کرد یا نه؟
من نبودم در ایران که خوب فروش کرد، نه، فقط در شرق قصه، سینما شرق قصه اون زمان گذاشتن که البته چون تنها فیلمی بود که روی پرده بود خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت، ولی
یعنی چیزی دست شما رو نگرفت نهایتاً؟
نه مطلقاً، ولی بلافاصله بعد از مدت کوتاهی مشمول ضوابط جدیدی شد که سانسور جدید جمهوری اسلامی تدوین کرده بود، و بر اساس این ضوابط جدید دختر بدون حجاب نمیتونست بره توی کافه مثلا بشینه یه قهوه بخوره. دلست. این کاری که دختر میکرد بله. این بود که در این دوره هم مشمول عنایات جدید شد.
تو اینجا چی کار میکنی؟
سلام.
گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟
منم گفتم سلام.
پیادش این خواهش میکنم.
هنوز جواب سلام اما ندادی.
خیلی خوب سلام.
حالا منو بدین دست پلیس، چون با پیاده کردنم از شهرم راحت نمیشه. یا منو بدین دست پلیس یا دفعه دیگه از دودکشو بخوری میام تو اتاق خوابت.
این که وقت آدمی زود نیست که اینجوری تلف بشه.
کی وقتش تلف میشه، من یا شما؟
خب معلومه تو چه نتیجه از این کارا به دست میاری؟
حداقل جواب یه نامه رو. این توقع خیلی زیادیه.
گفتم که جواب نامه تو میفرستم.
چه مدت باید وقتمو در انتظار طرف کنم که پستچی کی نامه بیاره؟
در امتداد شب شما تهیه کننده نبودین، نویسنده و کارگردان بودین.
در امتداد شب من تهیه کنندم بودم.
تهیه کننده
مشترک بودم، یعنی من دستمزد نگرفتم، دستمزدمو جزء سرمایه فیلم گذاشتم که اونم یکی از فیلمایی که با اینکه خیلی فروش کرد ما دستمزدمون رو نگرفتیم.
چون این فیلم هم خب به هر حال با بازی گوگوش و سعید کنگرانی توی اون زمان خودش از معدود فیلم‌های تینیجری سینما ایرانه که به هر حال تو اون زمان اومد به زندگی طبقه متوسط شهری و
از انقلاب ساخته شد و خب در واقع پرفروش‌ترین فیلم تا اون دوره به حساب میومد که برخورد کرد به حصار انقلاب اسلامی، یعنی در واقع میتونست بیشتر از اون موفق باشه.
راجب در امتداد شب میتونین بیشتر توضیح بدین؟ میخوام ببینم چقدر از واقعیت زندگی گوگوش استفاده کردین.
در امتداد شب اینجوری آغاز شد که یک قصه‌ای در مجله زن روز یا اطلاعات بانوان اون زمان چاپ شده بود که شباهتی داشت به زندگی یک ستاره موفق روز مثل گوگوش.
درسته.
که این داستان رو یه شرکتی که می‌خواست با گوگوش فیلم بسازه انتخاب کرده بود که بر اساس این قصه یه فیلمی درست بکنن، ولی شرطشون تو قرارداد ظاهرا این بود که خانم گوگوش بعد فیلمنامه رو بپسنده، و این داستان رو کسان دیگه، فیلمسازان دیگه‌ای از جمله هجیر داریوش فیلمنامه‌ش رو نوشت، بعد خانم گوگوش نپسندید یا معتقد بود چیزایش باشه عوض بشه، بعد داریوش داشت میرفت از کشور بیرون برای یه کاری، به من گفت که تو اگه میخوای میتونی این قصه رو ادامه بدی. گفتم اگه بخوان من دوباره میخونم. که تهیه کنندهش آقای فرمانارا به من پیشنهاد کرد که تو این داستانو بگیر ببین چیکارش میشه کرد. من فیلمنامه رو خوندم، دیدم گفتم که خب خانم گوگوش حق داره، این فیلمنامه به طور کلی همه چیش باید عوض بشه. بعد من فیلمنامه رو عوض کردم.
درسته.
و خانم گوش پسندید، ظاهرا شرطش هم بود که یه شرطی که بروش کردم خود من بسیدم.
زخمی تر از همیشه از درد دل سپردن، سر خورده بودم از عشق در انتظار مردن با قامتی شکسته از کوله بار قربت در جستجوی مرم راهی شدن زیارت رفتم برای گریه رفتم برای فریاد مرهم مراد من بود کعبه تو رو به من داد
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
اسفندیار رحیم مشایی گفته بهار پیروزی مردم ایران نزدیک است. به 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 رحیم جون خودمون. آقا چند وقتی به اعداد نبود دلمون واسط اندازه حلزون شنوایی کرمای خاکی رامسر اون طرفا شده بود. میبینیم که برگشتی به آغوش بابا. بیا بابا. اصلا میدونین چیه برو بچ؟ من که میگم این رحیم جون ما نفوذی جنبش سبز تو کنه ذات بدنه اصولگرایان به جان خودش دیگه توضیح دادنش که واقعا ور رفتن با بازهاته، ولی شما دقت کنید به همین در و گوهر غلطان جدید ایشون. چی؟ منظور از پیروزی مردم ایران پیروزی دار و دسته اوس محموده؟ بابا بی خیال، دست بردارین از سوی زنا این سوی زنا دایجان ناپلونیه. بی خیال رحیم جون عزیز ما جون عزیز ترشو به خطر انداخته رفته وایساده وسط دشمنا، اونم چه دشمنایی، همه اهل گاز، اهل کله تو صورت، اهل باتوم تو چیز دهان، داره هی چشمک دیپلماتیک تحویلمون میده نمیبینی؟ هی انگشت شست به معنی غربی شو البته واسمون حواله میکنه نمیبینی؟ هی حرفای میزنه که پدر جد درچی اصلاح طلب و برانداز و چیری که هم جرأت زدنشو نداره. بچه ها میگی بازم اله بله رحیم جیمبله. ما همینجا اعلام میکنیم آقای مشایی جیمبل که نیستش، هیچ، نفس ما هم هستش. منظورشون هم از بهار پیروزی مردم ایران همونیه که هممون میدونیم، همون دیگه، اون همون بهاره پیروزی، اون دیگه بگیر منظور آی کیو، همون اون دیگه، همون پیروزیه. خبر دیگه هست، میگه سخنگوی کارگروه هدفمندسازی یارانه ها گفته یارانه واریزی فعلا قابل برداشت نی، همون نیست خودمون. به سلامتی همیشه خوش خبر باشین آقای سخنگو. اجازه بدین من یه ذره این خبر رو دقیق تر با شرح و شکل و محاسبه براتون بازش کنم. آخ که چه لذتی داره این باز کردن خبر. ببین اینجوری هست که یه مبلغ یارانه‌ای هست که اعلام کردن به ازای هر نفر 24,000 تومنه. این مبلغ هنوز واریز نشده. خب اینو داشته باشین. حالا تا اوس محمود از تور نیویورکش برگرده و خستگی راه و این حماسه هایی که اونجا خلق کرده رو در کنه، خب یکم طول میکشه دیگه. بعد دستور پرداخت این ثروت بادآورده رو میده، حسابای ملت همچی توپل مپل میشه، میاد تو دست. اما چی؟ میخوایم بریم پول از دو حساب بردارین؟ بکش دست تو این مال اندوز بی جنبه. پول جاش خوبه، فعلا کارگران مشغول کارن، کسی دست بزنه نزده ها، دست به حساب نزنی گفته باشن. بله آخه میدونین طرح اصلی که رو حساب کتابو اینا باشه درست انجام بشه اینجوریه. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ مردم یارانه رتته، یعنی نمیگیرن. بله یارانه میگن پر رو میشن میان تو خیابونا دنبال گمگشته هاشون میگردن. بله مولا درزش نمیره، میبینین که اینجوریه. ما محمد رضا با هنر گفته مجلس میتواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را مطرح کند.
چه کرده آقای با هنر؟
آقا با هنر ما قلبمون ضعیفه قربون شکلت، نگو این حرفا رو. یعنی البته وقتی حرفای خطرناک میزنی خیلی جذابتر میشی یا محمد جون، ولی اصلا میدونی یعنی بد میاد، ولی با این وجود نکن این کارا رو، با این جذابیت و این اومدن و اینا نکن این کارا رو. یه قلب باتری خدا داده به ما، اونم تو با این هیجان‌های کاذب و بیخود بی جهت میخوای کار بندازیش. ولی من یه سوال دارم در هر صورت، علی‌رغم اینم هیجان یه سوال برام پیش اومده. میگم مگه این استاد بزرگ، این بزرگ محمود، این مدیر کل دنیا، این رئیس جمهور محبوب 63% شما نبود مگه؟ ها؟ همین 14-15 ما بیشتر نگذشت ها؟ زدین به تیپ و تاپ هم و عکس و نامه هاتون هم پس فرستادین و پاره کردین و بابا انقدر زود آدم تصمیمای به این مهمی رو که نمیگیره قربون شکلت. پای یه عمر زندگی در میونه. بچه هاتون چی؟ به فکر بچه هاتون باشین. بعدن اونا ببخشید من یه حس مشاور خانواده بهم دست داد یه مقدار. بی خیال. رئیس جمهور به این خوبی رو انتخابوندین، حمایتوندین، به اینجاها رسوندین، حالا جا زدین.
واقعا که شما چه نامردی هستی. خیلی نامردی.
آقا فرشید میخواستم بگم زبان تو ایران اگه در وسط و تملق آقایون باشه میذارن آزادانه به شرخ، ولی اگه مثل گالیله حرف بی ربط بزنه آزادی بیان که هیچ، آزادی رو هم ازش میگیرن.
بله ایشون هم درست میگن. بعد یه اسمسی هم یکی داده گفته آقا فرشید وقتی تلفن ها رو پخش میکنی وسط حرف تلفن کننده ها نپر، بذار ببینیم بشنویم اینا چی میگن. نادر از سوئیس. واسه همین من دیگه وسطش حرف نمیزنم. باش بعدی رو بشنویم.
آدم تبهکار میره ولی شر رو باقی میمونه. قابل توجه سید کوروش گرمسار نشون.
بابا عجب اسم جدیدی گذاشته رو، سید کوروش گرمسار نشون. دم شما گرم.
الو آقا فرشید، بنده میخواستم از برنامه‌ت بسیار تشکر بکنم و از شما خواهش بکنم که این برنامه حاج آقا اندل مؤمنین وقتش را بسیار کنید.
حالا سعی میکنیم دیگه، سعی میکنیم ببینیم چی میشه. زمان تو نظر داریم که اگه بشه اصلا حذفش کنیم. حالا شما گفتی، حالا ببین فکر میکنیم روش.
من یکی از شنوندهای خاموش شما بودم ولی حالا از امشب میخوام روشن بشم، هر روز برای پیغام بذارم. از امشب موضوع آینده رو اعلام کن، موضوع شب آینده رو که ما بتونیم در موردش حرف بزنیم. قربونت خوا اون صدای مشتیت
فدای تو. این صداش یه خود فرق میکرد با باقی تلفن ها به خاطر این بود که این دوستمون گفتش که من هر چقدر تلفن ها رو گرفتم نتونستم بگیرم و اینا، ایمیل زده بود. بعد صداشو با میکروفون خودش مثل که با کامپیوتر خودش ضبط کرده بود، اتچ کرده بود توی ایمیل و دیگه فرستاده بود، ما هم از توی ایمیل برداشتیم پخش کردیم. قربون خودت. بعد اسمس دادن آهنگ مایکل هم بذار دیگه، ولی بالاخره من نفهمیدم از مایکل خوشت میاد یا نه. آره چرا خوشم نمیاد. بعد ایمیل دادن سلام فرشید جان، به پرویز صیاد بگو ما هنوز دوستش داریم، بگو اگه از 50 سال تا یه قرن فیلم نسازه ما عاشقشیم ماهان. دوباره ایمیل دادن فرشید جان سال نو مبارک، جلو جلو گفتم تا حتما بخونی. بهزاد از عراق. اینم ایمیل. اما بر بچهای فیسبوک، یاسمن گفته این روزا آبروی تمدن ما رفته چه برسه به زبونمون. مشتبه گفته گفتگوی متمدنانه یعنی این که رأی من کو، غیر متمدنانه یعنی اگر رأیتون میخوای تشریف بیارید کهریزک تا بدم خدمتون. بعد امیر گفته از اونجا که تمدن به درد نمیخوره گفتن از سال دیگه روز گفتگوی تمدنان نمیخوایم، زبان متمدنانه نیاز به احیا شدن داره. تناز گفته الان دیگه تمدن جاش تو زندان و بیتمدنی تو کوچه و خیابون پره. اینم از بر بچهای ایمیل فرست و اسمس فرست و فیسبوک کامنت بذار. اما بریم سراغ شرمین خانوم.
امروز امروز صبح تو صف نصف نیمه اتوبوس بی آر تی یک دعوایی بود سر اینکه چرا یه نفر همینطوری زده اومده رفته سر صف وایساده. جالبه که طرفین دعوا یه نفر بودن، یعنی یه نفر داشت با خودش دعوا میکرد، چون اون خانمه که بی نوبت رفته بود سر صف بدون اینکه حتی زیرچشی نگاه کنه ببینه چه خبره، داشت موزیکش رو گوش میکرد. انگار نه انگار که به خاطر کار اشتباه ایشون گلوی یه نفر داره پاره میشه. بقیه حاضران در صف هم سعی میکردن با گفتگو خانم شاکی رو آرومش کنن. بخشش از بزرگونه، جوونه، خامه، شما کوتابیا. من اصلا فکرشو نمیکردم ولی خانم عصبانی با این حرفا اینقدر آروم شد که میخواست جاشو بده به بقیه بره ته صف وایسه. شرکت ما خیلی دموکراتیکه، یعنی برای کوچکترین مثلا جلسه تشکیل میدیم، بحث و تبادل نظر میکنیم، آخرش هم تصمیم گیری انجام میشه. دعوام نداریم، هر کی نتونه درست گفتگو کنه از جلسه اخراجه. مثلا همین امروز آقای رئیس جلسه تشکیل داده بود برای تصمیم گیری در مورد رنگ کاشی توالت شرکت. رنگ پیشنهادی خودش هم بنفش بود. باید موافقا و مخالفا نوبت میگرفتن و صحبت میکردن، بعدش هم رأی گیری میکردیم دیگه. مخالف که قطعاً نداشتیم، موافقا هم همه صحبت کردن و هر کس این وسط اعتراض کرد به اینکه چرا هیچ مخالفی صحبت نکرده از جلسه اخراج شد. گفتم که هر کی بلد نباشه گفتگو کنه باید بره بیرون. اعتراض یه حرکت خشن ضد گفتگو محسوب میشه. رنگ کاشی معلومه به اتفاق آرا بنفش تصویب شد. مامان من استاد گفتگو با فروشنده ها یا همون چونه زدنه. برای همین بود که چند روز پیش وقتی یه کدامن شیک دیدم تو پاساژ گلستان با یه قیمت خیلی شیک، آویزون مامانه شدم که با هم بیاد خرید. گفتمان خرید مامان اینجوریه که باید وارونه حرف بزنی، یعنی اگه از یه چیزی خوشت میاد خیلی بی تفاوت قیمتشو بپرسی انگار که خوشت نمیاد، بعدم هی بزنی تو سر مال، آخر سرم بعد کلی هرس دادن فروشنده از مغازه بیای بیرون که نه نمیارزه. اون وقتی که فروشنده خواهش میکنه جنسشو با هر قیمتی که میخواین بخرین و برین. اگه این روش براتون جواب نداد بدونین تو دروغ گفتن خیلی ضعیفین. بهتره برین یه چند قسمت سریال محمود در نیویورک ببینین، یاد بگیرین ازش.
حالا میخوایم دور هم این نظریه ی گفتگوی تمدن‌ها رو خوردش کنیم، ببینیم توی همین محیط دور و بر خودمون چه مثالا و مصداقایی واسش میتونیم پیدا کنیم. مثلا تو جشن عروسی. مثلا عروسی شماست، میخواین یه جشن توپ و به ترکون بگیرین، آقا هم شما هم همسرتون معتقدید که آقا مگه چند بار عروسی میکنیم، میخواین بزنیم بکوبیم حسابی با دوستا و فامیل خوش باشیم به حال کنیم. اما یه آمای ضد حال برانگیز بزرگ وجود داره. مشکل اینه که فک و فامیل شما همه اهل حال و رله و ریدیف، ولی فامیل همسر محترمتون کلهم اجمعین حد اکثر شادیشون اینه که مثلا تو مجلسشون آی شوبده باز از تو آستینش مثلا واسه شون خرگوش در بیاره، همه سنگین رنگین وزین محجبه. خلاصه که اوضاع بعد جوری قمر در عقرب میشه. حالا فرض کنین دو طرف رو دعوت کنین بیان تو مجلس، بعد خلاصه دلتونم که قیلی ویلی میره واسه جشن و اینا. حالا اگه فک و فامیل همسرتون اهل نظریه گفتگوی تمدن ها باشن، میان با روی گشاده و کلی آرزوی خوب میشینن تو مجلس، چه بسا یه کفی و سوتی هم بزنن واسه تون، آخر شب هم این بچه های خوب میان میبوسنتون و میگن ایشالله به پای هم پیرپاتال شید و اینا و خداحافظ شما. ای جانم چقدر ناز بودن اینا. به اینا میگن مؤمنین باصفای باحال. اما اگه اون عزیزان معتقد به نظریه هانتینگتون و برخورد تمدن ها باشن که باب ایلا، مثلا یه هم میبینی همه وسط دارن میترکونن و غیر تو کمرشون فراوونه، اتفاقا جای ریختنشو پیدا نکرده بودن که پیدا کردن، ولی اون طرف ماجرا فک و فامیل ارزشی و سنگین رنگین همسر محترم داره خون خونشو میخوره و چه بسا تصمیم بگیرن فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو هم همینجا
همینجا جاری کنم وسط عروسی. چجوری الان میگم؟ مثلا چجوری این فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو این وسط عروسی جاری کنن؟ مثلا یه خانومه از فامیلای محترم که توی مایه های همین فاطمه رجبی خودمونه بره یه دختر خانومه که داره اون وسط رفت چاقو میکنه بکشه کنار، بگه خواهرم دامنت که کوتاهه، آستین که نداری، 17 قلم هم که آرایش کردی، یه بارکی بگو میخوایی بری دانشگاه آزادم ثبت نام کنی دیگه. اینجوری میشه. یا مثلا نیروهای جانبرکف اجراییشون برن از پشت به سیمای برق سیستم صوتی مجلس حمله بر بشن، یهو ملت در حال چرخوندن و غیروندن و اینا همونجوری پاوز بشن از بس که یه دفعه نور و صدا یهو با هم قطع شد. حالا این حالت رو بگیر بیا همینجوری تا اینکه برخورد نزدیک از نوع سومش پیش بیاد که میشه بزنه بزن و بکوب بکوب تو سر و کله همو اینا. و اما بریم تو محل کار. بله، این داستان گفتگو و اینا تمدن و غیر متمدن و اینا تو محل کار اتفاقیه که به خصوص بعد از انتخابات سال پیش تو خیلی از محل‌های کار پیش اومده و کارکنان اصولا دو دسته شدن، این طرفیا و اون طرفیا. حالا اگه بخوایم با نظریه گفتگوی تمدن‌ها پیش بریم، شما معمولاً بحث میکنید، دلیل میارید و حالا گاهی هم بحثاتون داغ میشه، ولی حرمت و احترام رو نگه میدارید. یعنی که من با شما مخالفم، همکار عزیز، خیلی هم مخالفم، ولی نظر تو هم برای خودت محترمه، مهمه، و من فقط سعی میکنم یه جوری حرفای خودم رو به تو بزنم تو رو قانع کنم. اما فکر کن که طرفین، حالا چه اینوری چه اونوری، اهل برخورد باشن. اوه 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 چه شبه، یعنی پایه چسب و منگنه و جا خودکاریه که به اشکال مختلف پرت میشه به سمت هم. هر دو طرف هم فکر میکنن اگه این پایه چسب مثلا بخوره تو ملاج دشمن دیگه کار تمومه، دیگه همه مشکلات حل میشه. خلاصه بدبخت و بیچاره اون ارباب رجوعیه که میاد وارد همچین میدون جنگی میشه. بله بله عزیزان، زنده باد مخالف من، شعار قشنگیه، همچین تو دهان مثل آب نبات میچرخه، ولی عمل کردن بهش کار خیلی خیلی سختیه. بله بله. و اما بریم سراغ فریبرز غریب و خبرهای زیرخاکی ورزشی. فریبرز غریب سلام.
سلام بی پایان به تو و همه همکاران عزیز و گرامی و همه شنوندگان محترم.
قربونت برم، در خدمتت هستم. تو فرصتمونم کمه، یه 3 دقیقه فرصت داریم، ما دیگه حرف نمیزنیم، شما بیشتر خبرای زیرخاکی رو برامون بگی.
تیم ملی فوتبال ایران امشب رفت اردن برای بازی‌های غرب آسیا. تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در کره جنوبی فردا بازیشو با پوانگسیرس بازی برگشت رو میزنه. بازی رفت هفته پیش 2-1 برده. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان 2010 در آنتالیای ترکیه در حال جریان، یعنی در حال برگزاری. الان مرتضی رضایان اولین شرکت کننده ایرانی روی صحنه است در 69 کیلوگرم. بازی‌های فوتبال آلمان میون هفته امروز برگزار میشه. الان دقیقه 17 بازی بایر مونیخ هوفنهایم، بایر مونیخ یکیش عقب. این خبرهای رسمی و معمولی بود که تو 30 ثانیه به قول تو گفتم، اما بریم سر اون خبرهایی که باید بگی و همیشه رئیس میگه و شما خیلی وسواس داری که هیچ جا بهش پرداخته نمیشه. اول خبر خوب بگم فرشید جان، از نونای عزیزمون دختر دو میدانی کار که تو هانوفر آلمانه.
خوب
عرضم به حضورت که تقریبا یه خبر خوب و خوشحال کننده است برای اهالی ورزش که ایشون فعلا پروفسور سمیعی اعلام کرده که احتیاج به عمل جراحی روی مهره ها نداره. و فعلا باید 3 ماه فیزیوتراپی مخصوص انجام بده که بتونه اون حس حرکتیش رو توی دست و پاهاش به وجود بیارن. در خود آلمان در اینجا کلینیک هانوفر فعلا دست و پاش حرکت نمی کنه، اما این حرف پروفسور سمیعی نشون میده که به هر حال ایشون یه امیدی داشته که عملش نکنه و فکر میکنم امیدوارانه اگه بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم
بدون عمل مشکل حل میشه ایشان.
بدون عمل مشکل حل بشه
ایشان.
عرضم به حضورت که مدیر عامل باشگاه مقاومت سپاسی شیراز که متعلق به سپاهه، آقای سردار جعفر جعفری، امروز یه مصاحبه کرده. فرشی جان، خیلی من تلاش میکنم تو این خبرگزاری ها، تو این غیر خبرگزاری ها این خبرها رو در بیارم. بعضن امروز 2-3 تا نکته گفته تو این مصاحبهش. گفته که من از برنامه 90 آقای فردوسی پور تو این 14 سال خدمتی رو که دارم در فوتبال شیراز و سپاسی شیراز و تیم سپاه میکنم، یکی از افتخاراتم این بوده که یه بار به برنامه 90 نرفتم. من اینجا به عنوان یه ورزشی نظر خودم رو میگم، به سلیقه عادل درود میگم که ایشون رو دعوت نکرده. ایشون نمونه کوچیک شده سردار فیروزآبادیه.
عادل فردوسی پور دمت گرم.
بله. حالا بعدم گفته که چرا این گله کردن که خب فران اینا چرا اسپانسر نمیشه. گفت حالا هیچ اسپانسری گیر نمیاد که ما رو پیرنا بنویسیم. خبرنگار گفته که چرا شعارهای ارزشی می نویسین. گفته آره اسپانسر گیر نمیاد که ما تبلیغ کنیم. بازم درود میگم به همه تاجرها و صاحب شرکت ها که به هر حال این تیم نمیدن. من قول میدم از همینجا به ایشون اگر بره کنار تیمم بره بخش خصوصی، مطمئنا اون شیرازی ها، تاجرهای شیرازی به این تیم مطمئنا آگهی میدن.
فریبرز غریب، خیلی این خبرت به ما چسبید، ولی متاسفانه وقت نداریم. این خبر آخرت خیلی خیلی چسبید به همه، مطمئنم. ممنونم ازت و باید خداحافظی میکنم تا شنبه.
تا شنبه، خدا نگهدار.
خداحافظت.
مراسم پرشور دعا برای توفیق رئیس جمهور عزیز و مردمی در مراسم پرفیض روکمکنی کل دنیا در سفر روحانی نیویورک. مکان مهدیه تهران. زمان 12 شب به بعد. لطفاً به صورت مجردی تشریف بیاورید. وسائل دعا مهیاست. جمعیت باحالهای مقیم دفتر ریاست جمهوری. اگر میخواهید دخترانتان از زایشگاه تا دانشگاه رنگ هیچ مذکری را نبینند، اگر میخواهید عفت و پاکدامنی از لحظه تشکیل نطفه در دخترانتان نهادینه شود، اگر میخواهید فرزندانی پاک و صالح و انسان داشته باشید، فرزندان خودتان را از قبل از تولد به ما بسپارید. نظارت بر کلیه مراحل کاشت، داشت، برداشت. شرکت حمایتی نجابتی دوراندیشان نزدیک دل. رادیو پس فردا از فردا شب 9-10 شب پخش میشه. اینم آگهی آخره. فردا شب یعنی از فردا 9 شب منتظر ما باشید. همین دیگه خواستم گفته باشم. حاجی هم اومده دیگه. آخر آگهی هم.
من برانه سلامون علیکم ولا تمدنو. همینجوری به صورت کلی گفتم. اصولا وقتی که صاحب منبر به ما گفت بحث امشب مربوط به گفتگوی تمدن هاست، محالمون بد شد، چون که ما خودمون به عنوان مظهر تمدن معتقدیم که هیچ نیازی نیست که با دیگران گفتگو و رفت و آمد داشته باشیم و واجب دستی است که مؤمن متمدن تمدن خودش رو دو دستی بچسبه و به دیگران راه نده. اصلا استاد ما معتقد اگه باز کردن باب گفتگو باعث باز شدن راه های ورود شیطان میشه، چون که معمولا اولش اینه که چطورید چه خبر آزارو براه؟ بعدش یواش یواش بساط عرق و ورق و زر ورق وسط میاد که خب در چنین گفتگوی آن شخص آغازگر گفتگو خود شیطان رجیمه. به هر حال شاعر می‌فرماید که گفتگو آیین درویشی نبود ورنه با تو ماجراها داشتیم. بفرمایید. آفتاب آمد دلیل آفتاب. در مصرع دوم این شعر شخص شاعر رسما دارد پیشنهاد نامربوط میده، یعنی اولش گفتگو بعد در صورت توافق بفرمایید در خدمت باشیم و پناه بر خدا ماجراهای حماسی خلق کنیم در حد تیم ملی. و به نظر ما وقتی صاحب این نظریه منحط و سرشار از گناه همین دم دست است، با اذن خدا بچه های بسیج ضمن یک پاتک حساب شده ترتیب ایشون رو بدن بره پی کارش، چه معنی کرده در مملکتی که اندل مؤمنین بزرگ تکلیف همه چیز رو روشن کرده ما حرف از گفتگو و این سسول بازی ها بزنه. اما خاطره هم بگیم از استاد عزیزمون ابا هنگامه که بدترین خاطره یه که ما از گفتگوی تمدن ها داریم. در زمان طلبگیشون یک بار ما را جهت گذراندن بعضی واحد های عملی به بیت مبارکشون بردن. ما هم که از فرط خوشحالی دیدار سرکار خانم هنگامه وقتی به سمت آنجا می رفتیم قلبمون با ریتم بندری می زد و با چه شوق و ذوق مشرف می شدیم به منزلمون ها. ولی به محض اینکه می رسیدیم این ابا هنگامه در امان حیات یک جارو به چه درازی می داد خدمت ما، می فرمود که واحدهای عملی شما از همین دم در شروع شده، یک جاروی اساسی بکش بیاد جلو تا درس بعدی رو شروع کنیم. حیات منزل ایشان هم که به سلامتی اندازه یک زمین فوتبال بود. ولی خب به عشق دیدار روح یار و نوع کلام و زبان ابا هنگامه که خیلی آرام و همچین گفتگوی تمدنی بود ما چیزی نمی گفتیم. ولی وقتی درس عملی جارو کشیدن رو تمام میکردیم همینجوری از ناحیه کمر به صورت زاویه قائمه باقی میموندیم تا هنگام خانم بیاد از پنجره یک روخی بنماید و ما به خاطر ایشان هم که شده به صورت صاف در بیایم. بعد ابا هنگامه خیلی متمدنانه میگفت درس عملی بعدی شما اینه که انباری منزل ما رو که چند نسل خالی نشده بریزی بیرون و اونجا رو تمیز کنی و بعد وسایل رو با نظم خاصی که مورد عنایت حق تعالی باشه بچینی. اینجا دیگه ما تمدن و گفتگو رو بیخیال شدیم و گفتیم که استاد عزیز بنده اگر میخواستم عملگی کنم که خدمت شما به حوزه مشرف نمیشدم، همان در ولایت خودمون میموندم تراب میکاشتم حداقل یک پول کاسب میشدم. این رو که گفتیم یکوها یک رعد و برقی در حلقه ابا هنگامه اتفاق افتاد و ایشون نمیدونم از کجاش یک چوب به چه کندگی در آورد و خلاصه با هم یک مسابقه دوی امدادی دور حیات منزل ایشون دادیم تا ایشان مواضع متمدنانه خودش رو در قبال این گفتگوی بی تمدن ما مشخص کنه که نتیجهش هم شکستن ناحیه ملاج و دماغ ما بود. و السلام علیکم و درود خدا بر سرکار خانم هنگامه که هنوز هم با یاد ایشان دل اندل مؤمنین یک جور خاصی قلی ویلی میره.
محمد ایمیل داده، الهه از شهر باران رشت ایمیل داده، سامان ایمیل داده، بچه های فیسبوک هم هدیه و ارسلان و ستاره و مهرداد و محمد و هپی دنیا و آیدا و فریاد خاموش و خیلی های دیگه هستن. دوستتون دارم، میبوسمتون. فردا 9 تا 10 شب قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتون به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم من با طبیبان، چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هردم در دست بادیست، آن گل که هردم در دست بادیست، بوشر بادش از اندلیبان، بوشر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.
فردا 9-10 شب یادتون نره با رادیو پس فردا با شما.